بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 38 درس خارج اصول حضرت استاد دیباجی، هفته دی ماه 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله. کلام در اجماع منقول بود که برخی از فقها مسئله ای را عنوان می کنند، بعد می گن دلیل و نا اجماع الفرقه. آیا این اجماع منقول هست؟ ظاهرا نمی تونیم بگیم این ادعای اجماع است. حسن ظن دارند به بعضی فقها. وقتی میبینید این مسئله را علمای مثل علامه حلی، محقق، شهید اول فتوا دادن، حسن ظن دارد و میگوید دلیلنا اجماع الفرقه. علمای طراز اول وقتی فتوا دادن، این آقا میاد میگه دلیلنا اجماع الفرقه. یکی از اون علما ابن ادریس است. ابن ادریس مسئله قضاء نماز را و قضاء روزه را مطرح کرده و قائل شده به مضایقه. فرموده است اگر نماز از دست انسان ساقط شد، قضایش واجب است فوراً. این را میگن مضایقه. مواسعه اونجاییست که قضا واجب است ولی عجله میتونه نداشته باشه. ابن ادریس قائل شده به مضایقه و لذا فرموده است اگر نماز انسان از دست انسان رفت، وقت دیگری که داخل شد، اول قضای نماز گذشته را باید بخوانی و بعد نماز ادا را. مثلا صبح خوابش برد، نماز صبحش از دستش رفت، قضای این نماز صبح برش واجبه. حالا ظهر که وقت نماز ظهر رسید، آیا باید نماز صبحش و قضاش اول بخواند یا میتونه زور و عصرش رو بخواند و بعد نماز قضای صبحش رو بخونه؟ ابن ادریس فرموده است که اول باید قضا نماز صبح را بخواند و بعد نماز ادای ظهر و عصر را. قائل شده به مضایقه. بعدم فرموده دلیل و نا اجماع الفرقه. استدلال ایشون به چند روایته که یکیش این روایته، صحیحه زراره. قال ابو جعفر علیه السلام اذا فاتت که صلاتون فذکرتها فی وقت اخرى. اگر فوت شد تو را نمازی مثل نماز صبح، فذکرتها فی وقت اخرى، در هنگام ظهر متذکر شدی که نماز صبحت را نخوندی. فان کنت تعلم انک اذا صلیت التي فاتتک، میدانی که اگر نماز صبح دا الان قضاشو بخوانی، کنت من الاخرا فی وقتین، برای نماز ظهرت وقت باقیه، اول ظهره تا غروب وقت دارید. فبدا بلتی فاتتک، ابتدا بکن به اون نمازی که فوت شده تو را. فإن الله عز وجل یقول اقم الصلاة لذکری، در سوره طه خدا فرموده به یاد من باش. و این کنت تعلم انک اذا صلیت التی فاتت فاتت کلتی بعدها، اما اگر بدانی که الان نماز صبح را قضاشو بخوانی، نماز ظهر و عصرت هم از دست میره، مثل اینکه دم آدم غروب یادش افتاد قبل از غروب. فبدع بالتی انت فی وقتها، ابتداعا نماز ظهرتو بخوان، عصرتو بخوان، بعد وغزل اخرى، نماز صبح تا قضاشو بخوان. وسائل جلد چهارم صفحه 287 باب 62 من ابواب المواقید. استدلال کرده ابن ادریس به این روایت و امثال این روایت، فرموده است که نماز قضای سابق را قبل از نماز ادای الان باید خوند، قائل شده به مضایقه. بعدم فرموده دلیلنا اجماع الفرقه. حالا البته این بحث مطرحه که آیا قضای صلوات یا قضای صیام به امر اوله یا به امر جدیده. این که نماز صبح تا الان باید قضاشو بخوانی، همون امر اقم الصلات دلالت دارد بر قضا، یا یه امر جدیدی میخواد؟ امر جدید مثل همین روایت که الان امر جدیده. این اختلاف الان بین علمای اصول هست که آیا قضا به امر اول است یا به امر جدید. اگر به امر اول باشد، به عنوان تعدد مطلوب مولا دو تا چیز ازت خواسته. وقتی فرمود اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، نماز ظهر را ازت خواسته با بودن نماز ظهر در وقت. و اگر نماز ظهرت از دست رفت، اصل وجوب صلات باقیه، بنابراین وقت نماز مغرب و عشا اول باید قضای نماز ظهر و عصر تو بخونی، بعد نماز مغرب و عشا را. چرا؟ چون تعدد مطلوب بود، مولا دو تا چیز از شما خواست، یکیش از دستت رفت، صلات مقید در وقت از دست رفت، قید از دست رفت، ولی مقید به حال خودش باقی. آیا می توانیم اینجا بگیم که به امر اول است؟ قضا به امر اول است از راه استصحاب کلی قسم سوم. دقت کنید، استصحاب کلی سه قسم است: کلی قسم اول، کلی قسم دوم، کلی قسم سوم. کلی قسم اول اینه که شما مثلا میدانید زید داخل خانه است، شک میکنید از خانه خارج شد یا نه، استصحاب میکنید بقای انسان را، استصحاب کلی. انسان داخل خانه بود، آیا این انسان خارج شد یا نه، استصحاب میکنید. استصحاب کلی قسم دوم این که میدانی یک حیوانی داخل خانه بود یا داخل خانه رفت، اما آیا فیل بوده یا پشه بوده، مثالی که مرحوم شیخ در رسائل میزنه. اگر فیل بوده، استعدادش تا الانم هست، 6 ماه 8 ماه 1 سال گذشته، میتونید استصحاب کنید بقای فیل را. اگر پشه بوده، پشه اینقدر عمر نمی کنه، از بین رفته است. در بهاران زاد و مرگش در دی است. او چه داند که مرگش با کی است؟ تو بهار زایده میشه و در برج دی هم میمیره. این عمرشه پش. حالا این حیوانی که الان داخل خانه بوده استعداد بقا داشته مثل فیل یا استعداد بقا نداشته مثل پشه؟ این رطوبتی که ازش خارج شد منی بود یا بول بود؟ اگر بول بود با یک وضو گرفتن اون حدث از بین میره، میتونه الان نماز بخونه. اگر منی بوده اون حدث باقیه و باید غسل بکنه. اگر شک بکند که اون بلل، اون رطوبت حلهیه بولون او منیون، اینجا استصحاب بقای حدث دارد، استصحاب بقای حیوان دارد. حالا نمیتونید بگید حتما فیله، حتما پشه نبوده، ولی بقای حیوان استصحاب کلیه. قسم ثانی، اینجا هم استصحاب بقاء الحدث، حدث را باید استصحاب کنه و یجب علیه الاقتصار. استصحاب کلی قسم سوم این که می دانید زید رفت داخل خانه و از خانه خارج شد، اما نمی دانید مقارن با دخول زید آیا امرم بود یا مقارن با خروج زید آیا امر داخل شد یا نه. اینجا آیا میتونید استصحاب بکنید کلی انسان را؟ مرحوم آخوند صاحب الکفایه فرموده فیه اشکال، اما مرحوم شیخ فرموده این دو قسم است. زید را میدونید داخل خانه رفت و میدونید خارج شد، شک دارید مقارن با دخول زید آیا امر داخل شد یا داخل نشد. اینجا استصحاب بقا انسانیت دارید. شک می کنید مقارن با خروج زید آیا امر داخل شد یا نه، اینجا نمیتونید استصحاب بکنید. حالا در ما نحنفی میتونیم با این استصحاب کلی قسم سوم را داشته باشیم، بگیم مولا فرموده اقم صلات، الان وقت از دست ما رفت، اصل امر به صلات باقیه یا باقی نیست؟ شک میکنیم با تمام شدن وقت آیا امر مولا هم تمام شد؟ استصحاب میکنیم بقای امر مولا را. پس اگر نماز ظهرش را نخونده وقت مغرب اول باید قضای نماز ظهر را بخواند، قضای نماز عصرش را بخواند، بعد ادای نماز مغرب را.
استاد در نمازهایی که چندین سال ازش فوت شده تازه مثلا مسلمان شده این چطور هستش؟
بله،
در نمازها یا روزه هایی که طرف سالها اهمال میکنه کجا نیاورده،
بله،
این رو باید چیکار بکنه؟
خب ممکن معلوم است اون بحث قابل بحث نیست، به خاطر که اون نمیتونه اگه بخواد قضای مثلا دو سال سه سالشو قبل از نماز ادا بخونه وقت نیست. نه اون دیگه، اون خب روایات دیگری هست که واجب است برش قضای صلوات، قضای صلواتش بعد از نماز ادای. ولی الان در یک نماز شما مثال بزنید، بحث ما در یک نمازه، نماز ظهر و عصرش از دست رفت، الان وقت مغرب و عشا رسیده، آیا باید اول قضای نماز ظهرشو بخواند و بعد نماز مغرب را، یا میتونه مغرب را بخواند، عشا را بخواند و بعد از صلات المغرب و العشا قضای نماز ظهرشو بخواند؟ که شما میفرمایید 10 سال 20 سال 2 سال قابل نیست اصلا، چون اگه بخوادم این کارو بکنه نماز مغربش از دست میره.
نه، میخوام عرض بکنم که در اونجا حتما قائل به فور، این اولین موقعیتی که داره باید اینها رو چیز بکنه، قضا بکنه. این چیز
در اونجا نمیتونیم بگیم هم داره، چون نمیتونه اصلا. موضوع یه موضوعیه که موردش اصلا قابلیت ندارد. مثلا کسی الان میخواد نماز مغربش رو بخونه و دو سال نماز نمیخونده، یک سال نماز نمیخونده.
استاد من اصلا منظورم این نیست که شما بفرمایید، منظورم این هستش که گاهی مواقع افراد حالا هی پشت گوش میندازن میگن حالا بعدن میخونه.
خیلی خوب
میخوام بگم که بنابر نظر ایشون اینطور نیست. یعنی اولین موقعیت فرض فرمود یه 24 ساعت وقت، مثلا 3 ساعت 4 ساعت وقت داره، اینجا باید مثلا به اندازه‌ای که میتونه باید اون نمازها رو قضا بخونه.
بله
بکنه، درسته اینطور؟
نخیر، من عرضم اینه که اونجایی که شما مثال میزنید قابلیت دارد یا ندارد. یعنی الان نماز مغرب تا 11:15 شرعی وقت داره، اون وقت حضرت عالی مثال میزنید که این بنده خدا یک ماه مثلا نماز نخونده، یه هفته نماز نخونده، الان که میخواد نماز مغرب و عشا رو بخونه اول قضای اون یک هفته را بخونه، یه وقت باقی باشه این بحث میاد. اما اگر وقت باقی نباشید، مثل که یک ماه نماز قضا دارید، یک ماه را چجور مقدم بدارد؟ یا بعضی از نمازشو بخونید بعضی رو نخونه، ترجیح بلا مرجعه، اونجا قابل بحث نیست. فقط اگر نماز امروزش از دست رفت، نماز ظهر عصرش رو نخوند، حالا یا یادش رفت یا عمدن یا سهوًا، الان مغرب و عشا رو میخواد بخونه، آیا واجب است نماز قضای ظهر را قبل از مغرب و عشا بخواند یا میتواند بعد از مغرب؟ میتونیم به استصحاب کلی قسم سوم تمسک پیدا کنیم، بگیم امر مولا وقتی فرمود اقم الصلاة، شک میکنیم که با خروج وقت امر مولا هم خارج شد، از بین رفت، استصحاب میکنیم اصل بقای امر مولا را، پس قضا میشد به امر اول. همون اقم الصلاتی که مولا فرمود تعدد مطلوب است، ولی حق آن است که باید بگیم به امر جدید است قضا. امر اول امر موقته، اقم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا. اقم الصلات لدلوک شمس، این امر مولا به طرف مکلف آمده، اما چه امریه؟ امر مقیده. حالا که قیدش رفت مقیدم از بین میره. قضا به امر جدید است و دلیلش هم همین روایاته که الان یکشو خوندیم که نماز وقتی از دست رفت، امام سلام الله علیه میفرماید وقت دیگری که آمد اگر وقت وسعت دارد اول قضای نماز سابق را بخوان، اگر وسعت ندارد این نماز را انجام بده. حالا مرحوم ابن ادریس آمده قائل شده به مضایقه و در اینجا آمده فتوا داده است به وجوب مضایقه، بعد استدلال کرده، گفته علما روایات مضایقه را در کتبشون آوردند و امری که در این روایات دلالت بر وجوب داره. اشکال ما به ابن ادریس اینه که آوردن این روایات در کتب علما دلیل نیست که علما فتوا داده باشن، ممکنه روایاتش را آورده باشن ولی نظر خودشون به مضمون این روایات نباشه، چون ما روایاتی هم داریم مواسعه که انسان میتونه نماز قضاش را در هر وقتی که میتونه بخونه بخونه، مزیق نیست، موسع تا آخر عمر. و این که ابن ادریس فرمود امری که در این روایات است دلیل بر وجوب است، اونم به ایشون عرض میکنیم چه دلالتی بر وجوب دارید با این که روایات مواسعه وجود داره. و اشکال مهم به ابن ادریس اینه که شما از قائلین به عدم حجیت خبر واحد هستید، سید مرتضی علم الهدا ابن زهره، قاضی ابن براج، ابن ادریس، اینا از علمایی هستن که خبر واحد رو حجت نمیدانن. به ایشون میتونیم عرض کنیم شما که خبر واحد رو حجت نمیدانید چطور شد اینجا در باب مزایقه تمسک پیدا میکنید به یک روایت یا دو تا روایت؟ فعلا هزا حق آن است که نماز قضا وسعت دارد، اصل نماز قضا برش واجبه، ولا الان فورا نخانه.
علمای روز هم همینه میگن؟
بله.
علمای روز هم نظریشون اینه؟
اطلاعی ندارم. یک فرع دیگری را ابن ادریس عنوان کرده که فطره زوجه به عهده زوج است، ولا اینکه زوجه ناشزه باشه. بعد فرموده دلیلنا اجماع الفرقه. اشکال به ایشون اینه که خب اگه زن ناشزه باشد، عیال انسان نیست، نفقش واجب نیست، زکات فطره برای کی واجبه؟ برای کسی که دارای عیال است، برای عیالش هم زکات فطره بده. زن اگر ناشزه نباشد عیال انسانه، نفقش هم باید بده، زکات فطرش هم باید بده. ولی این زنی که ناشزه و لجبازه بدون اجازه از خانه خارج شده و درباره استمتاع حاضر نمی شود به استمتاع، لجبازی می کنه، این عیال نیست. و مستحضرید که در رابطه با ناشزه در سوره نساء دو جا این مسئله را مطرح کرده، یکی زن ناشزه، یکی مرد ناشز. و لاتی تخافون نشوزهن فعزوهن وهجروهن فی المزاجع وضربوهن. اون زنایی رو که میترسید ناشزه بشند، میترسید یعنی ناشزه شدند، اینها رو اول موعظه کنید، اگر اثری نداشت در بسترشون نخوابید، اگر اثری نداشت اونها رو بزنید. فضربوهن نه این اطعنکم فلا تبعو علیهن سبیلا. این الله کان علیا کبیرا. این سوره نساء آیه 34. البته در روایت داره ضرب مبرح نباشه، اضربوهن نه ضربا خفیفا، ضرب سنگین نباشه، که حتی جای ضرب اگر سیاه شد باید دیه بپردازه. در بعضی روایات دارید با چوب مسواک مثلا، با چوب جارو مثلا، مجرد تهدید اینجا، نه مجرد اینکه، نه به خاطر خفت باشه و ایزا و اضرار باشه، تهدید. انزلنا الحديد فيه بأس شديد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد. بعض مفسرین دارن که چرا خدا فرموده آهن به دست انبیا دادیم، جواب میدن بعض مردم لا يستقيم الا بالحديد، باید شمشیر بلا سرشون باشه تا مستقیم بشه. حالا بعض نساء ممکنه این باشه قضیه، بله ضرب غیر مبرح باشه، جاشم سیاه نشد که دیه بر مرد واجب باشه. بعد در رابطه با مرد اگر ناشز باشد و نفقه نداد و احترام نکرد به خانوادش، این امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضا. اگر زنی بترسد که شوهرش ناشز بشه، فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا و صلح خیرون. اصلاح بکنن، کسی را بیاورن اونها را اصلاح بده. در روایت داره که اگر اصلاح نشد این شوهر، زن شکایت کنه به حاکم شهر، و حاکم شهر تعزیر میکنه. زندان و کتک هست، اگر نفقه نداد، طلاق نداد، اونجا اون وقت تعزیرش میکنه. حالا آیه 128 سوره نساء آیه 128، اینجا اشکال به ابن ادریس آن است که شما فرموده اید که زن را باید زکات فطرش را داد ولو کانت ناشزه. دلیل شما چیه؟ میفرماید دلیل ما اطلاق است. اشکال ما اینه که اطلاق در صورتی حجیت دارد که قرینه بر خلاف نباشه. چه قرائنه؟ مقامیه، مقالیه. اگر مولا گفت اعتق رقبه و شما احتمال دادید که مراد مولا رقبه مؤمنه باشه، اگر گفت اکرم العلماء شما احتمال دادید که زید را که عالم ساحر است استثناء بکنه. نمیتونید همه ی علما را اکرام کنید، نمیتونید عتق رقبه داشته باشید. باید ببینید که قرینه آورده یا نه. در ما نحن فی درست است که فرموده یجب علی الزوج زکات و فطرت زوجتهی، ولیکن از اطلاق این روایات نمیتونیم استفاده کنیم. چرا؟ چون در روایات دیگری آمده که ایالت را باید زکات فطرشون رو بدید. ایال واجب و نفقه را باید زکات فطرش رو بدید و زن وقتی ناشزه شد جزء ایال انسان نیست، واجب و نفقه نیست، پس بنابراین زکات فطری او هم واجب نخواهد بود. صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.